بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل سوم بحث ما راجع به نفی ماهیت از ذات واجب الوجود بود، یعنی که حق تعالی وجود صرف هست و مثل ممکنات علاوه بر بعد وجودی بعد ماهوی نداره. یک بیان رو علامه طباطبایی ابتدا مطرح کرد و مسئله رو بدیهی دونستن، بعد وارد طرح حجج و استدلال‌های قوم در این رابطه شدن. در قبل استدلال مشهوری که حکمای مشا بر این بحث داشتن رو تعریف کردیم، الان میرسیم به استدلال دوم. این استدلال دوم رو جناب شیخ اشراق مطرح کرده، از ابتکارات شیخ اشراقه. آخوند صدرالمتعلمین در اسفار جلد اول صفحه 103، بعد از اینکه یه شیخ اشراق تو این استدلالی ارائه کرده، خیلی این استدلال رو مورد تمجید قرار میده و او رو استدلال متین و خوبی به حساب آورده. در هر صورت الان استدلال تغییر میشه تا ببینیم که چه چیزی باید در ارتباط با این مباحث مطرح کرد. شیخش را بحثی رو که تنظیم کرده مشتمل بر چند مقدمه است و با چند مقدمه مدعای این فصل رو اثبات کرده. خب اولین مقدمه‌ای که تو کلام ایشون باید استفاده بکنیم برای بحث این است که اگر واجب الوجود علاوه بر بعد وجودی دارای بعد ماهوی باشه، پس باید بعد ماهوی واجب الوجود به لحاظ خودش حالت کلیت داشته باشه، یعنی بتواند صدق بر کثیرین داشته باشه، افراد متعدد داشته باشه. این خاصیت ماهیته. ماهیت فی حد نفسها هم میتونه کلی باشه هم میتونه جزئی باشه، یعنی هم میتونه در ذهن باشه با وصف کلیت بیاد، هم میتونه در خارج باشه با وصف تشخص. و وقتی که در ذهن قرار داده شده میتونید او رو موصوف بکنید به وصف کلی، کلی عقلی درست بشه، میتونید که به شکل کلی طبیعی او رو نگه دارید که طبیعتاً دارای افراد متعدد هست، همون بحثی که در سایر ماهیات هست. بالاخره اگر واجب الوجود دارای بعد ماهوی باشه، بعد ماهوی او خاصیت کلیت خواهد داشت و توانایی داشتن افراد غیر متناهی رو در دل خودش میپرورانه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این استش که اگر افراد قابل تصور این ماهیتی که برای واجب هست فقط یکیش محقق میشه و بقیه محقق نمیشه، سر عدم تحقق بقیه افراد این ماهیت چیه؟ قطعا نمیتونه سر عدم تحقق بقیه افراد این ماهیت امتناع به ذات این ماهیت باشه. چرا؟ چون اگه این ماهیت امتناع به ذات داشته باشه، پس یک فردش هم نباید محقق بشه. چطور شد که این یک فرد محقق شد که در ارتباط با واجب الوجود هست؟ پس بنابراین سر عدم تحقق بقیه افرادی که می شود برای این ماهیت واجبی لحاظ کرد، چون ماهیت واجبی چون ماهیت قابلیت داشتن افراد بی‌نهایت رو داره، ولی الان به نحو بالفعل ما یک فرد داریم و بقیه رو چی نداریم مطابق ادله و استدلال هایی که داریم. خب چطور شد که این ماهیت بقیه افرادش متحقق نشدن؟ تو مقدمه دومشون میگه سر عدم تحقق سایر افراد این ماهیت رو ما نمیتونیم امتناع به ذات این ماهیت بدونیم. اگه چنین باشه دیگه نمیتونه حتی یک فرد از این ماهیت هم متحقق بشه، در حالی که ما میبینیم یک فرد چی شده؟ محقق شده. پس امتناع به ذات نیست. بنابراین ما در همین مقدمه دوم باید به این نتیجه برسیم که سر عدم تحقق سایر افراد به خاطر امتناع بالغیرشون هست، نه به خاطر امتناع به ذات. خب این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که ما پیشتر در فصل‌های قبل به این نتیجه رسیدیم که امتناع بالغیر فقط در کجا جریان پیدا می‌کنه؟ فقط در ممکنه به ذات جریان داره، یعنی ممکنه به ذات است که می‌تواند به واسطه نیامدن علتش ممتنع بالغیر بشه، به واسطه آمدن علتش چی بشه؟ واجب بالغیر بشه. وجوب بالغیر و امتناع بالغیر هر دو تا خاصیت ممکنه به ذاته. بنابراین اگر در ماهیتی که ما برای واجب فرض کردیم سر عدم تحقق سایر افراد را امتناع بالغیرشون بدونیم، لازمش این است که ما ماهیت حق تعالی را ممکنه به ذات تلقی کرده باشیم و این با واجب الوجود بودن به ذاتش منافات داره. پس بنابراین نتیجه‌ای که از این مقدمات ما می‌گیریم این است که واجب الوجود ورای وجود واجبی دارای بعد ماهوی نیست. تا که بعد ماهوی داشته باشه این محذورات پدید خواهد آمد. این بیانی هستش که جناب شیخ اشرا برای نفی ماهیت به معنی خاص از واجب الوجود به کار برده. ببینید عبارت ایشون رو بخواید بخونیم همینجور تا اون مفهوم ببینید معقول ثانی غیر از بحث ماهوی ها. ما نمیخوایم همه مفاهیم رو از حق تعالی ببریم، توجه کردید؟ ما الان بحث مفاهیم ماهوی داریم. مثلا واجب الوجود عالمه، واجب الوجود اصلا وجوده، واجبه، توجه. و اینها هم هیچ وقت کلی طبیعی نیست، یعنی نسبتش با افراد با مسئله خارجیش نسبت افراد نیست. ببینید عبارت شیخ شاورو حجتون اخرى، آدرس رو از اسفار عرض کردیم و نگاه ملا صدرا هم به این استدلال رو هم گفتیم که ایشون میگه ارا انه برهان متین و تحقیق حسن. ایشون عبارت در صفحه 103 اسفار جلد اول اومده. حجتون اخرى کل ماهیت فان العقل یجوز بالنظر الى ذاتها ان يتحقق لها وراء ما وجد لها من الافراد افراد اخر الى ما لا نهایت له. خب هر ماهیتی اساسا خاصیتش اینه، هر ماهیتی عقل تجویز میکنه با نظر و نگاه به ذات این ماهیت چی رو تجویز میکنه؟ تجویز میکنه که محقق بشه برای این ماهیت غیر از اون افرادی رو که به وجود آمده افرادون اخر، افرادون فاعل اون انگه تحققه هست، افراد دیگری پدید بیاد تا بی نهایت. اساسا ماهیت خاصیتش اینه، ماهیت میتواند افراد بی نهایت داشته باشه. حالا میخواد بخش از افرادش موجود شده باشه، بخش از افرادش موجود نشده باشه، اصلا هیچ یک از افرادش موجود نشده باشه، نیازی به این تحریک الان فرمودن نیستش. ماهیت فی حد نفسها قابلیت صدق بر کثیرین داره، میتونه افراد بی نهایت داشته باشه. حالا تمام اینها رو ایشون داره راجع به واجب الوجود پیاده میکنه ها، یعنی اینها رو درست به نظر قواعد کلی میگه ولی تو مورد بحث خودمون باید پیاده بکنیم. یعنی اگر همین بحث رو راجع به واجب پیاده بکنیم باید چی بگیم؟ باید بگیم ماهیت واجب الوجود دارای افراد غیر متناهی میتونه باشه، توانایی این رو داره که افراد غیر متناهی داشته باشه. فما لم يتحقق من فردن، خب اگر یک فردی تحقق پیدا نکرده باشه فل امتناعی بالغیر، تو ممتنع بالغیر استش محقق نشده و الا امکان ذاتی داره. از لو کان الامتناعی به ذاتی لم يتحقق منه فردن فردن اصلا یا منها مثلا. خب میگرمات به خاطر اینکه از لو کان الامتناعی به ذاته، به خاطر اینکه اگر عدم تحقق یک فرد به خاطر ممتنع به ذات بودنش باشه، پس باید از اون ماهیت هیچ فردی محقق نشه، درسته؟ در حالی که میبینیم چی؟ مثلا در محل بحث ما یک فرد محقق شده یا بعضی از افراد محقق شدن. حالا این قواعد کلی بحث بیاییم در محل گفتگوی خودمون این رو پیاده بکنیم، یعنی در باب واجب الوجود که ما میخوایم علاوه بر بعد وجودی بعد ماهوی هم براش لحاظ کنیم. فا اضافه فر اذا هذا الذي له ماهیتان واجبا بالذات، اگر فرض بشود اینی که دارای ماهیت هست، اگر فرض بشه که این شیئی که دارای ماهیته واجب بالذات باشه، یعنی به بیان دیگر اگر ما فرض بکنیم که واجب الوجود بالذات دارای بعد ماهوی باشه، فاذا فرز هذا الذي له ماهیت واجبا بالذات کانت ماهیته کلیتا لها وراء ما وجد من افراده فی الخارج افراد معدومه جائزه الوجود بالنظر الى نفس الماهیه و انما امتنعت بالغیر. خب اگر ما برای واجب الوجود ماهیتی فرض بکنیم، کانت ماهیته کلیتا، ماهیت او به لحاظ خودش هویت کلی خواهد داشت. لها وراء ما وجد من افرادی فی الخارج، اگر فرد می آورد خیلی بهتر بود. لها وراء ما وجد من افرادی فی الخارج، برای ماهیت کلی واجبی علاوه بر اون افرادی که تو خارج تحقق پیدا کردن، لها افراد معدومتان، یه افرادی هستن که الان وجود ندارن ولی جائزت الوجود به نظر الى نفس المایه، در مقایسه با بعد ماهوی حق تعالی جائزت الوجود هستن، لذا اگر الان موجود نیستن نباید عدم تحقق اون افراد رو زیر سر امتناع به ذات این ماهیت بدونیم، بلکه باید زیر سر چی بدونیم؟ ممتنع بالغیر بودنش بدونیم. بگیم این افراد به خاطر اینکه علتشون نیومده اینا نیومدن. افراد معدومه جائزه الوجود بالنظر الى نفس الماهیه و انما امتنعت بالغیر، یا و انما امتنعت بالغیر، همانا ممتنع شده این افراد به حسب غیر ممتنع شده، ممتنع بالغیر شده. خب وقتی بحث رو تا اینجا کشوندیم، و من المعلومه ان الامتناع بالغیر لا یجامع الوجوب بالذات، از چیزایی که واضح است از مباحث قبل، خصوصا از بحثی که در فصل اول گذروندیم واضح و روشن میشه، اینه که امتناع بالغیر با وجوب بالذات جمع نمیشه. وقد تقدم از کتاب مصطفی 51، وقد تقدم ان کل واجب بالغیر، این اواخر فصل دوم، وقد تقدم ان كل واجب بالغير وممتنع بالغير فهو ممکنان، ممکنان ای ممکنان بالذات. خب قبلا گذشت که هر چیزی که واجب بالغیر باشه یا ممتنع بالغیر باشه، پس بنابراین به حسب ذاتش باید ممکن باشه. خب با توجه به این بحثا و جمع جور کردن این مقدمات و تأمل در جوانب مختلف بعد به این نتیجه میرسیم، فاذن الواجب و بالذات لا ماهیت له وراء وجوده الخاص، و ما واجب بالذات نمیتونه ماهیت براش باشه غیر از وجود خاصی که داره، داره بعد ماهوی باشه، مثل ممکنات نیست. ممکنات علاوه بر بعد وجودی دارای بعد ماهوی هم هستن، ما نمیتونیم بعد ماهوی برای حق تعالی در نظر بگیریم، چون اگه بعد ماهوی در نظر بگیریم همین مشکلاتی پیش میاد که تازه مطرح شده. خیلی یه اعتراضی بر بیان شیخ اشراق اینجا علامه طباطبایی مطرح میکنه و بعد این اعتراض رو مورد دفع قرار میده. اگر هم بخواید پیگیری بکنید در اسفار، همین جلد اول اسفار صفحه 104، این اعتراض و دفعش و اینها مطرح شده. حالا اعتراض رو مطرح میکنیم، ولی اون نقطه حساس اعتراض که بعد جوابم به همون جا میخوره اون رو بیشتر مورد تذکر قرار میدیم. اعتراضی که اینجا مطرح شده اینه که معترض میگه چه اشکال داره ما بگیم واجب الوجود یک حقیقت وجودیه هست که این حقیقت وجودیه زائد بر ماهیتش نیست، عین ماهیتش. خب این جمله جمله دو پهلو هستش، ما باید ببینیم منظورش چیه، چون اگر بخواد بگه حقیقت وجودیه ای برای واجب الوجود در نظر بگیریم که عین ماهیتش باشه، اگر مراد از این عینیت به معنای باشه که دیگه ما بعد ماهوی رو میخواد برداره، خب این میشه همون حرف حکما، یعنی واجب الوجود حقیقتی داره ولی تمام حقیقتش همون حقیقت وجودیه هسته، این میشه همون حرف حکما. اما اگر بحث چیز دیگه ای باشه، یعنی بخواد بگه حقیقت وجودی باری تعالی در خارج عین ماهیته، خب در ممکنات هم ما همین حرف میزنیم، در ممکنات هم میگیم که اونا حقیقت وجودی هستن که به لحاظ خارج عین بعد ماهوی است، اما این به معنای عدم زیادت وجود بر ماهیت نیست، یعنی بازم یه بعد وجودی داره یه بعد ماهوی داره، در عین این که عینیت را به معنای دقیقش پذیرفتیم ولی یک نوع مغایرت ظریف هم بین بعد وجودی و بعد ماهوی هست. حالا این جمله اول خیلی مهمه، اما جمله دوم ایشون خیلی مهمه، میگه چه اشکال داره ما بگیم حقیقت وجودی عین ماهیتشه و ما و بعد وقتی تو عقل انسان این حقیقت رو مورد تحلیل قرار میده، او تحلیل میکنه به یک بعد وجودی و یک بعد ماهوی. اینا خود این کلمات نشون میده که اون جمله اولش به همون معنایی هست که ما هم قبول داریم و هیچ بحثی نیست. اون تو حرف اصلیشون، حرف اصلی معترض اینجاست. چه اشکال داره ما در فضای عقل تحلیل بکنیم حقیقت واجب الوجود را به یک بعد وجودی و یک بعد ماهوی که اون ماهیت ماهیت کلیه نباشه بلکه ماهیت شخصی جزئیه باشه؟ چون استدلال شیخ اشراق همش مبتنی بر این بود که ما اگر بعد ماهوی برای حق در نظر بگیریم، بعد ماهوی خاصیتش چیه؟ کلیته. این معترضم رو همین قسمت پافشاری داره، میگه چه اشکال داره که ما برای حق تعالی ماهیت کلیه در نظر نگیریم بلکه چی در نظر بگیریم؟ ماهیت شخصیه. خب جوابش هم خیلی واضحه. علامه طباطبایی میفرماد اصلا مبنای استدلال بر اون حرف حقی نهفته شده که تشخص اشیاء زیر سر وجوده، نه زیر سر بعد ماهویشان. بعد ماهوی فی حد نفسه تشخص جز به لوازم ذاتی اون نیستش، لذا میتونه کلی باشه میتونه شخصی باشه، میتونه کلی باشه میتونه جزئی باشه. تشخص مال وجود هستش. شما نمیتونید بگید اون بعد ماهوی داشته باشه ولی بعد ماهوی خاصیت کلیت طبیعیه را، نه کلی عقلی که فقط تو ذهن بره، همین خاصیتی رو که بتواند مصادیق متعدد داشته باشه رو به لحاظ ذات نداشته باشه. اگر بعد ماهوی رو به لحاظ ذات در نظر بگیرید، حتما باید خاصیت کلیت رفت کلی طبیعی را در اون لحاظ بکنید. نمیتونید بگید اون ماهیت ماهیت شخصیه باشه، لذا اصلا افراد دیگر برایش تصور نشود تا بعد استدلال به شکلی رو که شیخ اشراق تهی کرده سامان بپذیره. ببینید عبارت رو، این ذرایتی که تو این عبارت هست عرض کنم. و طور علیه اعتراض شده بر جناب شیخ اشراق به این که بانه لما لا یجوز ان یکون للواجب بالذات حقیقت وجودیت غیر زائدت علی ذاته بل هی عین ذاته. معترض میگه چه اشکالی داره ما بگیم واجب الوجود دارای یک حقیقت وجودیه هست که مغایر با ذاتش نیست، غیر زائده یعنی غیر مغایره، مغایر با ذاتش نیستش، زائد بر ذاتش نیستش، متفاوت با ذاتش نیستش، لذا بلا فاصله میگه بله یه عین ذاته، این اون زائده یعنی مغایره. خب غیر مغایره با ذاتش نیست بلکه چیه؟ بلکه این حقیقت وجودی عین ذات خود اوست. حالا ما اینجا میتونیم بپرسیم از این معترض که منظور شما از این حرف چیه؟ اگر این عینیت رو خیلی بخواید داغش بکنید، خب این همین میشه حرفی که چی؟ حکما مطرح کردن. یعنی واجب الوجود اگر هم حقیقتی براش در نظر بگیرید، این حقیقتش تماما وجوده. یا نکنه که شما میخواید برید به طرف اون اقوالی که معتقد هستن وجود در هر چیزی به معنای همون چیزه که به اشتراک لفظی در وجود میانجامه، که اونم که باطل هستش و اون حرف نمیتونیم بزنیم. یا اینکه منظور شما این هستش که غیر زائد و ذاته، اینو میخواد بگید که واجب الوجود دارای وجود هم هست، دارای ماهیت هست، ولی در خارج اینا عین همن، دو چیز نیستن، در ذهن ما تحلیل میکنیم. اگه این حرف رو بزنید، این میشود مشابه وجودهای امکانی. در وجودهای امکانی هم همینجوریه، ما اگر میگیم اونجا وجود زائد بر بعد ماهویه، یه معنای ویژه مد نظر قرار میدیم که در همون لحظه با عینیت اینا تو خارج جمع میشه. حالا در هر صورت اگر مرادتون فرض کنید که این قسم اخیر باشه که ظاهرا باید همین باشه، حالا در ادامه بحث نیستیم چی میگه؟ ثم العقل یحلله، یعنی وجود حق تعالی عین ذات حق تعالی است. حق تعالی وجودی داره و ماهیتی داره، منتها اینها در خارج عین هم دیگه هستن. در مقام عقل ما اونا رو تحلیل میکنیم. خب تا اینجاش هم باید توجه داشته باشیم، تا اینجا هیچ مشکلی تا اینجا نیست، یعنی هیچ سد راه شیخ اشراق نشده تا این حرفا. ثم العقل یحلل و سپس عقل تحلیل میکند این حقیقت وجودی را، این واجب را با این ویژگی شما توضیح دادید، این رو تحلیل میکنه به چی؟ الا وجود و معروض له، به یک وجود و چیزی که معروض وجوده، یعنی وجود برش عارض می شود. منتها همه بحث این مستشکل همینجاست، منتها اون معروض له جزئی شخصی غیر کلی هو ماهیتو، که این معروض له وجود واجبی او جزئی باشه. چرا شما میگید حتما ماهیت حق تعالی باید کلی باشه و بعد بقیه بحثا رو پیش بکشید؟ خب ما ماهیت رو جزئی بگیریم، ماهیت رو شخصی بگیریم، غیر کلی لحاظ بکنیم و همین رو ماهیت واجب در نظر بگیریم. همین قسمت اخیر داره تصادم میکنه با فرمایشات شیخ اشراق و استدلالی رو که سامان داده. خب این اشکال این آقا دفعش به چیه؟ و دو فعل به انهو مبنیون الان ما هو الحق، انهو رو بزن به استدلال و دو فعل به انهو، یعنی استدلال شیخ اشراق نه این اعتراض، و دو فعل به انهو به اینکه این استدلال مبنیون الان ما هو الحق، استدلال شیخ اشراق مبتنی استش بر آن چرا که واقعیت و حق فلسفیه. خب اونی که حق فلسفیت چیه؟ من ان التشخص بل وجود لاغه، شخصیت و جزئیت فلسفی فقط با وجود حاصل میشه. نمیشه شما تحلیل بکنید وجود واجبی را به یک وجود و بعد ماوی که اون بعد ماوی به حسب ذات شخصیت داشته باشه. نه، بله شیخ اشراق با این مخالف نیست که اگر ما بگیم وجودی هست و ماهیت هست، این ماهیت هم متشخص شخصه، ولی به چی شخصه؟ به وجود شخصه، و الا فی حد نفسها باز چیه؟ کلیه. باز همین فرمایشات جناب شیخ اشراق سامان پیدا خواهد کرد. و دو فعل به انهو مبنیون الان معاول هر من انه تشخصه بالوجود لاغه و سیعتی، و سیعتی همین که تشخص به وجود است نغه، سیعتی فی مباحث الماهیت مرحله چهارم، همین مرحله بعد از این مرحله فصل سوم از کتاب ما صفحه 74. خب این تا اینجا باشه تقریبا استدلال هایی که الان میخواستن الله مطبقا تمام شده. من دو تا نقطه رو خیلی به اجمال عرض بکنم و یه جنبندی هم تو این بحث داشته باشیم به عنوان استدلال هایی رو که میشود بر مدعا مطرح کرد و وزن این استدلال ها چقدره و با چی کار کرد. یک مسئله راجع به همین حجت اخرى هست که از شیخ اشراق هست. خب اولین سوالی که به ذهن میرسه اینه که شیخ اشراق رو ما همه جا شنیدیم ایشون اصالت ماهویه، چطور شده که اینجا الان پروپاگورد اصالت وجودی شده و حق سبحانه و تعالی را وجود صرف تلقی کرده و ماهیت رو داره از اون چیکار میکنه؟ جدا میکنه. آیا ایشون همون حرف دوانی رو میخواد بزنه؟ ایشون میگفت اصالت وجود در واجب الوجود و اصالت ماهیت در چی؟ در ممکنات. اون حرفی میخواد بزنه، چی میخواد بگه؟ ما هر کاری که از ایشون میشناسیم در حکمت اشراق که وجود اعتباری میدونه، چطور ایشون این حرف رو زده؟ من خیلی به اجمال عرض میکنم دو تا پاسخ به این بحث داده شده، دو تا پاسخ که از من از کلمات نهایون استفاده میشه. یه پاسخی که از کلمات نهایون استفاده میشه اینه که شیخ اشراق اوائل در واقع نظریه اصالت ماهیت رو مطرح میکرد، ولی بعداً مستبصر شده و از اصالت ماهیت دست برداشته و اصالت وجودی شده. بعد از شما میپرسیم که چرا شما این حرف رو میزنید؟ دلیلتون چیه؟ میگن حرفای خود شیخ اشراق. چون شیخ اشراق در جایی گفته که ان النفس و ما فوقها انیاتان صرفه و وجوداتان محضه. و از این عبارت روشن‌تر ایشون میگه نفس، نه تنها خدای متعال، نفس و ما فوقش همشون انیات محضه و وجودات صرفه هستن. پس معلوم میشه که حرف نهاییش اصالت ماهیت نیست و بلکه اصالت وجوده. برخی از عبارت‌های ملا صدرا و پیروان صدرا به همین گرایش داره. اون در واقع مثلا همین عبارت رو آورده و دلیل میاره که ایشون هم در نهایت همین حرف ما رو میزنه و اون بحثایی که راجع ایشون راجع به نور و امثال اینها گفته همه رو تفسیر میکنه به نور وجود و از این دست چیزها. این یک پاسخ. اما خب این پاسخ جای تردید داره، چون خود شیخ اشراق عالی ترین کتابی رو که در این باب، یعنی در آثار خودش مطرح کرده، همون کتاب حکمت الاشراق، یعنی نهایی ترین نظرات ایشون رو باید در کتاب حکمت الاشراق جستجو کرد و در کتاب حکمت الاشراق هستش که ایشون به نحو بسیار شدید بر اصالت ماهیت پافشاری میکنه و وجود رو اعتباری میدونه. و جالبه که همون جمله ان النفس و ما فوقها انیات و محضه اینا نشون دهنده اینه که یک شخص فیلسوف هست یا نیست. خودشون مراقب این بحث هست. در یه جای دیگه میگه نکنه یه وقتی من این حرف رو زدم فکر کنید که من وجود رو اصیل میدونم و ماهیت رو اعتباری، نه، منظور من از علمیت محضه و وجود سر یه اصطلاح خاص در وجوده. ایشون در باب وجود یه اصطلاح خاص داره، توجه کردید؟ حالا در اونجا توضیح میده و توضیح میکنه در بخش از آثارش، من الان دیگه آدرس اینا یادم نیستش بوده، ولی اونجا وجود اینا رو معنی وجدان به معنی حضور میگیره. ان النفس و ما فوقها انیت محضه و وجودات صرف، وجود به معنی وجدان، یکی از معانیش تقریبا شایعه که در کلمات هم فلاسفه و هم عرفا راجع به وجود مطرح شده، وجود از وجدان یعنی یافت. ایشون میگه نفس و ما فوقش تماما حضوره، تماما وجوده، تماما وجدانه، تماما یافت و ادراکه، اونجا ظلمتی در کار نیست. نظام اثرشون به نور و ظلمت تقسیم میکنه، از نفس و بالاتر رو نور میگیره، نور رو تماما حضور و وجدان میگیره، اون در جا خودش. ولی خودشون هم متوجه هستش که ممکنه از این لفظ به خاطر اصطلاح مشهور میان فلاسفه استفاده خاص بشه. یه جواب دیگه‌ای که به این بحث میشه داد و این جواب بهتری هست اینه که اساساً شیخ اشراق کلماتی رو که بر اساس اصالت وجود مطرح میشه مثل همین بحث و مشابه های اونها رو در آثاری مطرح کرده که تو اون آثار بنا داره حکمت مشا رو تلخیص و تقریر بکنه. اصلا جلد دومه، جلد اولش مجموع مصنفات رو شما بگیرید، تلویحات و اینا رو هم نگاه بکنید، ایشون داره مبانی مشا رو مطرح میکنه. ایشون خودش میگه من دارم خلاصه میکنم حرفا اینا رو، یعنی بعد از اینکه خلاصه میکنه و تقریر میکنه و نشون میده که من حکمت مشایی رو کاملا میشناسم، اون وقت بعدن چیکار میکنه؟ به نقدشان میپردازه. گسترده ترین نقدها رو در حکمت الاشراق و بعضی از آثارش ارائه داده، گرچه در همون کتاب هم جا به جا بعضی از جاها با حکمت مشایی مخالفت کرده، ولی شما هم اول مثلا کتاب تلویحات رو ببینید، هم اول جلد اول مجموع مصنفات نگاه بفرمایید، ایشون میگه که من اینجا الان دارم مبانی قوم رو پیاده میکنم. در هر صورت با توجه به اصرار شدیدی که ایشون روی اصالت ماهیت داره و در کتاب نهاییش به نام حکمت متعالی عرضه کرده و خیلی هم که عمر نکرده، بعدم بگیم که مثلا از نظرش برگشته، ما مثلا همین 35 6 ساله شمس اینا عمر کرده، باید ما این حرفایی که الان زده میشه بر مبنای قوم تفسیر بکنیم. یعنی بگیم الان این استدلالی که شکل گرفته بر اساس مبنای قوم داره سامان میده و الا سر و بحث خود ایشون با این بحث متفاوت هستش. این یک نکته. نکته دیگری که الان به عنوان جنبندی استدلال ها باید بگیم، خیلی گذرا عرض میکنم، دو تا برهان علامه طباطبایی در این فصل اقامه کرده، اما در صفحه 274 یعنی فصل سوم مرحله 12 یه برهان دیگه اونجا آورده، از کتاب ما میشه صفحه 274 یه برهان دیگه اونجا اومده که البته اون برهان هم از کتب قوم هست، در اسفار و جای دیگه اومده. آخون صدر المتعلهین در اسفار جلد 1 از صفحه 96 به بعد 5 تا دلیل برای این مدعا ذکر میکنه که عمدتا همین مواردی هستش که علامه در نهایی هم در اینجا و هم در مرحله 12 آورده. در جلد 6 اسفار صفحه 48 به بعد 4 تا دلیل میاره که دلیل سومش مقداری متفاوت هست با ادله‌ای که در اینجا طرح شده، ولی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در صفحه 55 از همون جلد 6 اسفار تو پاورقی یه بیانی داره که اون رو میشود برهان مستقلی برای این بحث حساب کرد که الان خیلی به صورت گذرا عرض خواهم کرد. ببینید کلن استدلال‌هایی رو که در این بحث ما چیه؟ نفی ماهیت از من همون ابتدای این فصل عرض کردم، این فصل و محتوایی که میخواد ارائه بده تأثیر شگرفی در الهیات من اخص داره، خیلی اهمیت داره در جز جز مباحثی که ما تو الهیات من اخص استفاده میکنیم و استنباط میکنیم. حالا تمام استدلال هایی که تو این بحث شده رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یه دسته از استدلال ها استدلال هایی هستش که با نفی ماهیت از باری تعالی میخواهد خاصیت بی‌نهایتی واجب الوجود رو اثبات بکنه. ببینید نفی ماهیت چقدر اهمیت داره. اگر ماهیت از باری تعالی نفی بشه به راحتی یکی از لوازم قطعیش بی‌نهایتی حق تعالی است. بسیاری از براهینی که اینجا اومده از این سنخه، یعنی میخواد به گونه ای از راههایی نفی ماهیت از واجب الوجود بکنه تا بعداً چه چیزی رو استفاده بکنه؟ بعدا بیاد بی‌نهایتی حق رو استفاده، مثل خود علامه در همین نهایه تو همین فصل دیگران گذراندیم. در نهایه دو تا برهان استفاده شد، در این دو تا برهان نفی ماهیت از اختلال شد. الان تو سطر بعدی که ما میخونیم ایشون میگه وقتی ماهیت نداشته باشه پس واجب الوجود چیه؟ بی‌نهایته. والا این رو میخواد سامان بده که بی‌نهایتی هست چه معنایی داره. در همین تبیین اول میخواد این معنا رو توضیح بده. پاره ای از استدلال اینجوری، ولی برخی از استدلال ها که اینا تقریبا با استدلال های نهایی ناقیون بدونیم و استدلال هایی که گذشته تقریبا مورد رضایت اینها نیستش، پاره دیگر از استدلال ها برعکسه. یعنی از نفی نهایت حق تعالی به اثبات بی‌نهایتی حق تعالی میخوان چیکار بکنن؟ نفی ماهیت از حق تعالی انجام بدهن. و باید مواظب باشیم گاهی از اوقات این معنا به نحو دوری عمل میکنه. توجه بکنید، یعنی تو علایت ملخص گاهی از اوقات کسانی که دارن تقریر میکنن غفلت میکنن از این بحث که پیشتر با نفی ماهیت چیکار کردن؟ اثبات بی‌نهایتی کردن. اما یه دفعه میبینید که در جای خودش میخوان استفاده بکنن میگن واجب الوجود بی‌نهایت. خب خیلی طبیعیه که نباید ماهیت داشته باشه. توجه کردید؟ یعنی به نحو دوری استفاده میشه و باید مواظب باشیم که این جور چیزها راه پیدا نکنه در الهیات ملخص. بالاخره باید تکلیف ما مشخص بشه، یا از نفی ماهیت باید بی‌نهایتی حق تعالی اثبات بشه، یا از بی‌نهایتی سیر بکنیم و به نفی ماهیت برسیم. حالا طایفه دیگری از استدلال‌ها که عرض کردیم از این سنخه، یعنی از نفی نهایت حق تعالی به نفی ماهیت حق تعالی میرسه. از جمله استدلالی هستش که علامه طباطبایی در ذیل صفحه 55 جلد 6 اطفار ارائه دادن. در اونجا خلاصه عرض میکنم و الا اون خیلی استدلال مفصلی است، جای بحث زیادی هم داره، فهمش هم بسیار سخت و سنگین هست. یعنی فرمایش خود علامه ها، یعنی خیلی ها نمیخوان فرمایش علامه رو بپذیرن. این همون برهان خاص علامه در برهان صدیقین هست که کشمکش هایی هم در اون وجود داره. در اصل خلاصهش این هستش، علامه تو اونجا میگه که حالا من اینا رو با فلشینا کشیدم، اینا دیگه واسه تخت سفید یا سیاه نوشت، ولی شما اونجا بنویسید به این شکل: واجب الوجود به ذات یه فلش بکشید بگید موجودن علا ای تقدیرن. ایشون میگه اصلا از وجود حق تعالی اگر توش خوب غرق بشیم و تأمل بکنیم میفهمیم واجب الوجود باید علا ای تقدیرن موجود باشه. هیچ فرضی نیست که ما در اون فرض رو خالی از وضعیت وجودی برای حق تعالی در نظر بگیریم. یعنی ایشون از کجا شروع کرده؟ از خاصیت وجوب. میگه پافشاری رو خاصیت وجوب ما رو به اینجا میرساند که پس او موجودن علا ای تقدیرن و فرض، در هر ساحتی در هر فرضی حق تعالی باید موجود باشه چون واجب هستش. خب این نکته دوم، اگر ما بپذیریم که او موجود علا ای تقدیرن، یه فلش دیگه بکشید، این یعنی بی‌نهایتی حق تعالی، یعنی واجب الوجود غیر متناهیه. همه اینها باید بحث بشه و دقت بشه. بی‌نهایتی حق تعالی، پس از اینکه بی‌نهایتی اثبات شد یه فلش دیگه بکشید، ببینید لا ماهیت له، پس معلوم میشه که واجب الوجود ماهیت. چون ماهیت یعنی چی؟ ماهیت معنی خاص که در ممکنات وجود دارد، همونی هستش که نفاد اشیاء را مشخص میکنه، همون حدود اشیاء هسته. وقتی ما گفتیم واجب الوجود بی نهایت است و نامحدود، طبیعتا باید بگیم که دیگه چی؟ ماهیت نداره. این بیان علامه در اونجاست. خب پس ببینید که علامه برخلاف آنچه را که در نهایه سیر کرده، در نهایه چه کرده؟ در نهایه اومده از نفی ماهیت به نفی نهایت رسیده، ولی تو اونجا چیکار کرده؟ از نفی نهایت به نفی ماهیت رسیده. حالا از استاد علامه حسنزاده آملی در صفحه 97 شرح منظومه جلد دوم در پاورقی ایشون میفرماد که ثواب اینه که در این بحث از چنین برهانی استفاده بکنیم. حالا خود ایشون در صفحه 101 از شرح منظومه حاجی سبزواری جلد دوم تو پاورقی 8 برهان تو این بحث مطرح میکنه. 7 برهان برای اینه که دیگران ترک کردن، برهان هشتم همین برهانی که خود ایشون مطرح کرده و در اونجا این بیان رو داره، میگه و امتن و تلک الوجوه هو برهان الوجود الصمدی علی ما اشرنا الیه اولا. میگه امتن این وجود برهان وجود صمدی هست، بنابر آنچه که ما پیشتر بهش اشاره کردیم، پیشتر منظورش صفحه 97 ه بعد میفهمم که هستن. حالا تو صفحه 97 ایشون چیکار کرده؟ خلاصه رو دارم عرض میکنم. ایشون در صفحه 97 چیکار کرده؟ در صفحه 97 تو پاورقی استدلال برهانی که الان خودشون مطرح کردن و تقویتش کردن اینه. ایشون میفهمن اول باید پافشاری رو وجود ثمری. علامه رو چی پافشاری کرده؟ روی وجود پافشاری کرده. ایشون رو چی پافشاری میکنه؟ رو وجود پافشاری میکنه. میگه اگر شما رو وجود انگشت بذارید و روش کار بکنید که آرام آرام اون صمدیتش مشخص بشه، اگر رو وجود صمدی تمرکز بکنید، بلا فاصله نتیجه که خواهید گرفت بی‌نهایتی اوست، بی‌نهایتی وجود صمدی هست. پس رو وجود پافشاری بکنید، صمدیتش استخراج میشه و از وجود صمدی شما به بی‌نهایتی میرسید، از بی‌نهایتی به نفی ماهیت دست پیدا میکنید که لا ماهیت للواجب تعالی. اینم بیان ایشون هست. خود ملا صدرا در مشاعر ملا، اینا همشون برگرفته از فرمایشات خود ملا صدرا است. ملا صدرا متوجهه چون این برهانی در این بحث هست که تقریبا باید گفت بهترین برهانی که تو این بحث هست اینه که ما از نفی نهایت به نفی ماهیت برسیم. خود ملا صدرا در مشاعر و معادل که نشن ظاهرا همین شرح مشاعر لایجی باشه، در دو جایی، یکی صفحه 38 و یکم 205، حالا اگه این 38 28 نباشه، در مشاعر صفحه 38 و صفحه 205 میدونی چقدر فاصله است؟ بخاطر اینکه یک بار تو الهیات من هم مثلا میکنن، یک بار تو الهیات من هم اخر. این بحث تو یادتون باشه. ملا صدرا در مشاعر صفحه 205 و صفحه 28 و 38 از این برهانی کلام میگیم استفاده کرده. ایشون چجوری حرکت کرده؟ ایشون انگشت گذاشته رو صرافت وجود، یعنی از صرف الوجود شروع کرده. خب صرف الوجود، پافشاری رو صرف الوجود و دقت در او، ما را به بی‌نهایتی وجود میرسونه. چون صرف الشی لا یتسنا ولا یتکرر، توجه کردید؟ صرف الوجود اگر پافشاری بشه، غیر متناهی بودن وجود اثبات میشه. غیر متناهی بودن وجود اثبات بشه، لا ماهیت له هم اثبات میشه. اگر دقت بکنید ها، تو همه این موارد، مثلا وجود صمدی، وجود صرف، همه اینها، این وجود در ارتباط با وجود واجبی مطرح میشه. حالا آیا وجودی دیگر به جا میگذارد یا وجود دیگه به جا نمیگذاره، اون بحث دیگه ای. آیا به عرفان کشیده میشه یا به عرفان کشیده نمیشه، اون حرف دیگری است. در هر صورت شما میبینید که طایفه دیگر از استدلالها به این شکل، ظاهر قضیه این استش که این دسته از استدلالهای دوم خیلی موفق هست و مثلا میتونه سامان بده، ولی باید کاملا مراقبت بکنیم که حالت دوری پیدا نکنه. ولی اگر بتوانیم تلاش هایی رو که حکمای ما در ارتباط با نفی ماهیت بدون استفاده از اثبات بی‌نهایتی حق تعالی انجام دادن، مثل تلاش هایی که اینجا صورت گرفته یا استدلال های بیشتری که در کتاب های دیگه هست و یه اشاره بهش کردیم، آمارش گفتیم، آدرسش دادیم، اگر این تلاش ها به ثمر برسه، یعنی که انسان بتواند بدون استفاده از بی‌نهایتی حق تعالی چیکار بکنه؟ نفی ماهیت از حق تعالی بکنه، ثمرات خیلی خوبی در مباحث الهیات ملخص خواهد داشت و از جمله یکی از اونها همین اثبات بی‌نهایتی که معونه های خاصی میطلبه، یکی از بهترین راه های اثباتش همین نفی ماهیت خواهد بود. و در هر صورت روند مباحث و استدلال ها و سیر بحث در نگاه این آیون به همین شکلی که الان خدمتتون عرض کردیم. خب این تا اینجا. در این تبیین اول، فقط تبیین به ما مر، اولین تبیینی که میخوان مطلب کنن که به گمانم فکر میکردم که اینجا رو آسان تره که میگردم میخونم این رو، خب این تبیین اولی که داره میرسه همین نفیس که الان عرض کردیم. ایشون از نفی ماهیت میخواد به نفی نهایت برسه، از نفی ماهیت وقتی به نفی نهایت رسید میخواد توضیح بده که در دستگاه تشریح خاصی نفی نهایت از واجب الوجود یعنی چی. اینو میخواد توضیح بده. السلام علیکم و رحمت الله.